بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم بلدن علا اعدائهم اجمعین. یکی از راه های پی بردن به شخصیت و فکر و فرهنگ شخص مطالعه کتابیست که از او باقی مانده. برای شناخت اشخاص بلکه بهترین راه مطالعه آثار و یادگاری هایی است که از شخص مانده. مثلا ما بخوایم فردوسی را بشناسیم، از مطالعه کتاب شاهنامه به فکر و فرهنگ و قدرت ادبی و قدرت فکری و شخصیت فردوسی از مطالعه این کتاب پی میبریم. همینطور سعدی و نظامی و سایر رشته هایی که اشخاص در اونها تعلیفاتی دارن، برای شناخت صاحب جواهر، مطالعه جواهر راه خوبی است برای پی بردن به فکر و فرهنگ و تلاش و زحمت و درک و شخصیت صاحب جواهر. نهج البلاغه هم که با توفیق پروردگار ما روز چهارشنبه به بیان مطالب اون اشتغال داریم، تجلی شخصیت حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه است. یعنی یکی از راه های پی بردن به شخصیت و عظمت و فرهنگ بسیار بالای حضرت امیر علیه السلام مطالعه این کتابه. دوره های زندگی حضرت امیر علیه السلام به سه قسمت میتوان تقسیم کرد. دوره اول دوره است که دوره سازندگی اسلامه، یعنی هنگامی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله در سن 10 سالگی اسلام و ایمان را قبول کرده بود، پیوسته از اول که در آغوش پیغمبر بزرگ شده. این دوره 23 سال که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این دوره 23 سال که 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه بوده، این دوره دوره ساختن اسلام و مبانی و معارف اسلامی است. در این دوره حضرت امیر علیه السلام در کنار پیغمبر صلوات الله علیه و آله خوب همیشه حضور داشته. در روز جنگ شمشیر بر دست و پرچم جهاد بر دوش، خواب در تمام غزوات مهم شرکت داشته بود، به جهاد می پرداخته. در روز صلح هم قلم به دست داد و کنار پیغمبر تعلیم و تربیت. این 23 سال دوره اول زندگی مولای متقیان حضرت امیر علیه السلام که زمانی است که پیغمبر صلی الله علیه مبعوث شده، 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه در کنار پیغمبر بود. خطبه در نهج البلاغه راجع به این موضوع داریم. دوره دوم دوره است که 25 سال از خلافت چشم پوشی کرده، با اون نظر واقع بینانه برای مصلحت اسلام، با اینکه خب پیغمبر صلی الله علیه و آله او را به عنوان خلافت معرفی کرده، از لحاظ شایستگی و برجستگی شکی نبوده. اما بالاخره یک جریان انحرافی به وجود آمد. حضرت امیر علیه السلام کنار زده شد، برای مصلحت اسلام اغماز کرد و صبر و سکوت. این 25 ساله، این دوره دومه. در این 25 سال صبر و سکوت به معنی اینکه خاموشی نبوده، برای خاطر مصلحت اسلام، چون درخت جوان و نوپای اسلام بایستی شکفته بشه، اسلام بایست قوت بگیره. از این جهت اطرفی با خلفا همکاری میکرده، اطرفی هم تعلیم و تربیت و رفع نیازمندی های جامعه مسلمان ها. این دوره هم 25 سال تا اون 3 نفر خلافت و حکومت کردن. خب نهج بلاغه خطبه های مطالب راجع به این موضوع داره. گویاترین مسئله در این مورد در این 25 سال همون خطبه شیخ شقیه است که خطبه 3 نهج البلاغه است، که حضرت امیر علیه السلام این 25 سال را که اون 3 نفر خلافت کردن و خودش چه نقشی داشته و صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع، این هم یک دوره بسیار بسیار حساسه. برای اینکه در این دوره اسلام در جریان واقع شده که منافقین، مشرکین، یهود، نصارا، قطب حکومتی روم، قطب حکومتی ایران، همه اینها برای از بین بردن اسلام با هم دیگه تبانی داشتن. اگر حضرت امیر علیه السلام دست به شمشیر می برد و برای خلافت در داخل اسلام با اینا درگیر می شد، اسلام محو می شد. اونا از این فرصت استفاده می کردن، اسلام به طور کلی نابود می شد. اما برای خاطر اینکه اسلام پا بر جا بمانه و تقویت بشه، این 25 سال این صبر امیرالمومنینه. بله، خطبه های مربوط به این موضوع کلماتی هست که یکی از نخطبه شیخ شقیه است. بعد از سپری شدن 25 سال دوره سوم آغاز میشه. دوره سوم دوران خلافت امیرالمومنینه، اینم 5 سال. در این دوره هم کارهای فراوانی انجام شده. خب اما از جهت اینکه مهمترین کار، کار تشکیل یک حکومتی است که تشکیل حکومت نمایانگر این که اسلام چه نوع حکومتی را قبول داره، چون مسئله حکومت مسئله بسیار مهمی است. پیشرفته ها، سقوط ها، انحطاط ها، ترقی ها، تنزل ها، تکامل ها، تمام اینها بیشتر برمیگرده مثل حکومت ها. حکومت ها سرنوشت سازن، برای خاطر اینکه مقدرات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی همه و همه برمیگرده به حکومت ها. اینقدر تأثیر و کارایی در سرنوشت مردم داره. حضرت امیر علیه السلام در این 5 سال تأسیس یک حکومتی که اسوه و نمونه و معرف معارف اسلامی از لحاظ حکومته. ما بحثمان با توفیق پروردگار متعال در همین زمین است، مبانی و اصول حکومت حضرت امیر علیه السلام را بیان میکنیم تا اینکه معلوم بشه در دنیا اسلام چه نوع حکومت را پیریزی کرده و قبول داره. خب این بحث شاخه های متعدد داره. اون شاخه مورد بحث ما فعلا درباره بیت المال بود، چون در هر جامعه اموالی هست که متعلق به عمومه. اون اموال متعلق به عموم چطور بایستی جمع آوری بشه، چطور نگهداری بشه، چطور باید مصرف بشه، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. از این جهت ما یکی از مقدمات، یکی از اصول را مسئله بیت المال قرار دادیم. مثلا کسی که وضو میگیره، این آب مال همه ملته، در قطره قطرش باید دقت کرد. اگه کسی واقعا در همون وضو گرفتن یا خوردن آب، ما در روایات داریم آب خوردید در ته لیوان مقدار آب باقی دور نریزید، چون آب مال همه ملته، برق مال همه ملته و هاکذا. مسئله بیت المال و اموالی که متعلق به همه هست، اگر انسان درباره اون اسراف کنه، دقت نکنه، یک خیانت به یک ملت حساب میشه، نه به یک نفر دو نفر، به یک ملت حساب میشه. اینه که این مسئله یکی از مسائل مهم زندگی است. حضرت امیر علیه السلام مطالبی داره درباره همان بیت المال. در اینجا خب ما فرصت نداریم، ولی به عنوان راهنمایی عرض میکنم مطالعه تاریخ که چقدر اسراف و زیاده روی ها به عمل می آمده قبل از حضرت امیر علیه السلام، خلفای قبل از اون. حضرت امیر در همون خطبه شیخ شقیه یخزمون مال الله خزم الابل نبکت الربی، درباره عثمان و طرفداران عثمان میگه این چنین بودن درباره بیت المال اینا. بعد تاریخ های بعدش که مطالب عجیبه، بنی امیه و بنی عباس و سلاطین. خب این سلاطین، این همه ساختن کاخ ها، جمع مال و ثروت، عیاشی ها، خودکامگی ها، تبذیر ها، اسراف ها، خدم و حشم ها و تشکیلات، اینا همش از بیت المال بوده دیگه. خب مسئله خیلی مسئله مهمی است. حالا برای این نمونه شما بخواید مطالعه کنید، شیخ عباس قمی در منتهی الآمال در اون جریان عثمان در تتمة المنتهی و از عثمان چقدر ثروت مانده، چجور بوده است، دو حواله عثمان و طلحه چقدر، زبیر چقدر، امراض چقدر، اینا چقدر طلا و چقدر خدم و حشم و خانه و انعام حیوانات اینا. خوب هست، اینا خیلی زیاده، ما یا بردازیم به اون دیگه خیلی وقت گرفته میشه. در جلد 21 تفسیر کنتاوی، از تفاسیری که از یک جهت مطالعش خیلی خوبه، تفسیر کنتاویه که بنده شاید 40-50 سال قبل از این مطالعه کردم، از همش فهرست برداشتم. کنتاوی تفسیرش این خصوصیت داره که از راه علوم طبیعی وقتی این قبیل آیات ذکر بکنه به مسئله توحید و اون ریزکاری هایی که در خلقت زمین و آسمان و ماه و خورشید و دریا و درخت و جانوران و انسان، در این قسمت ها اون ریزکاری هایی که مربوط به خلقت هست و حاکی از نظم و هماهنگی موجودات و حرکت و حدوث و همه اینها، خب بحثای توحیدی خیلی جالبی داره. اون در جلد 21 25 جلد به مناسبت این آیه از حبتم طیباتکم فی حیات فلحیات دنیا آمده زیاد روی ها و اسراف های سلاطین و خلفا را نمونه های فراوان ذکر کرده که مطالعه میکنید، ما به اون جنبه بخواییم بپردازیم خیلی طولانی میشه. حضرت امیر علیه السلام عنایت فراوانی به مسئله بیت المال داره. در خطبه در نامه 62 نامه 62 یکی از نامه هایی است که حضرت امیر علیه السلام این صحبت هایی که ما عرض کردیم تقریبا اشاره به اینها داره. نامه 62 حضرت امیر علیه السلام برای اهل مصر نوشته و این نامه را با مالک اشتر همراه کرده. همه نامه را نمیخوانیم فعلا، ولی چند نکته‌ای که به بحث امروز ما مربوطه. اول داره که فلما مضا صلی الله علیه و آله، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله از جهان چشم پوشید، تنازع المسلمون الامر من بعده، مسلمان ها در امر خلافت کشاکش و کشمکش فراوانی به وجود آوردن. فوالله ما کان یلقا فی روفی روعی، رو با اینه، در خاطر من خطور نمی کرد، یخطر به بالی، ان العرب تخذ اجهاز الامر بعده. فکر نمی کردن که عرب بعد از پیغمبر خلافت و حکومت را از ما بگیرن، از اهل بیت بگیرن. ولو انهم منحوه و انی من بعده، فکر نمی کردن که من از خلافت دور کنم، ولی خب این کار شد. البته این باز کنایه است، نمیخوام بگم من نمی دانستم. این امر کنایه از این که مطلب به اندازه مسلم بود که من خلیفه و جانشین پیغمبر هستم، کسی جایی فکر نبود فکر کنه در این مورد که چطور خواهد شد. اما شد، بالاخره شد. فما رانی الا انسیال الناس الا فلانن یبایعونه، چیزی نگذشت دیدم که مردم فوج فوج به طرف ابوبکر حرکت میکنن. فلان مرد ابوبکر فکر نمیکردم که این چنین بشه، ولی دیدم به اینکه بعد از پیغمبر مردم حرکت کردن برای بیعت با ابوبکر. البته یک نقشه بود که دو برابر لیل نقشه بود که قبلا تنظیم شده بود و اون چی قبلا مخالفین تنظیم کرده بودن عملی کردن. بعد فامسک یدی، من دست نگه داشتم. اینا حاکی از یک درد دل و رنج روحی فراوان است. امسک یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله. دیدم فکرهای پدید آمده که مردم رو میخوان اصلا از اسلام برگردانن. اصلا نقشه از بین رفتن دین طرح میشه و عملی میشه. بله عملا همینطور بود، عملا همینطور بود. بله فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله، من ترسیدم از این که اگر من قیام نکنم به کمک به اسلام، از حق خود صرف نظر کنم ولی کمک کنم به اسلام و اهل اسلام، ان عرافی سلمن و حتمن، یا رخنهی به وجود میاد که دیگه قابل جبران نخواهد شد، یا اصلا اسلام به طور کلی منهدم میشه، من از بین میره. تکون المصیبت و به علیه اعظم من فوت ولایتکم، مصیبت از بین رفتن بالاتر از بودی که من خلافتم از بین بره. بله تکون المصیبت و به علیه اعظم من فوت ولایتکم، مصیبت به از بین رفتن اسلام برای من بزرگتر از این بود که اسلام، بزرگتر از این بود که ولایت و خلافت از دست من بره. الکه انما یمتاع ایام قلائل، خلافت چیست؟ دو جنبه داره حضرت امیرالاسلام. ولایت واقعی و باطنی خب امام است، چه مردم قبول کنن چه مردم نکنن، چه قصد کنن چه قصد نکنن، این یک مسئله امامت داره. اما خلافت و حکومت بر مردم، این من صرف نظر کردم، چون این حکومت ولایتیست متاع ایام قلائل، در چند روز قلیل حکومت بر مردم، یزول و منها ما کان یزول، که چند روز سپری میشه، کما یزول و سراب، کما اینکه انسان از دور سرابی را، یک نقطه آبنمایی را از دور میبینه، اما خود از نزدیک بری فوراً محو میشه. او کما یتقشع السحاب، یا مثل ابری که در مدت چند پراکنده میشه. فنهست و فیتلی که لحظه، من در اینجا دیگه قیام کردم به کمک کردن به اسلام، همون که گفتون راهنمایی خلفا از طرفی، تعلیم و تربیت مردم، بیان احکام خداوند، رفع نیازمندی ها از طرفی، حتی زاح الباطل و زهق، تا اینکه باطل از بین رفت و اطمئن الدین و تنعنه، و دین برقرار مان. حالا این باز مقدمه است، اون چی بخوام بگم. خب حالا من به حکومت رسیدم، حضرت امیر فرمود والله انی والله لو لقیتهم واحدا و هم تلام ارس. حالا که من خلافت رو قبضه کردم، خب مخالفینی به وجود آمدن، سه جبهه به وجود آمده. یک جبهه، جبهه بغات، یعنی کسانی که در برابر این حکومت تسلیم نیستن، مثل معاویه و که باعث به وجود آمدن جنگ صفین شد. این یک جبهه است، کسانی که متمردن در برابر حکومت اسلامی و تن در نمیدن و مخالفت میکنن، این یک جبهه است. جبهه دیگه جبهه ناکسینه، طلحه و زبیر و عایشه و اینها بیعت کردن، ولی بیعت را به هم زدند و باز هم اینها با حضرت امیرالمومنین مخالفت کردن. این یک جبهه است. جبهه دیگه جبهه مقدسین و خوارج نهروان است، طالبانی صفتان، که اینا با اون تقدس ظاهری و خشک و متأسف مثل وهابیات هم، اینا هم یه جبهه هست به وجود آمده. خب الان سه جبهه به وجود آمده، اما من خودم و انی والله لو لقیتهم واحدا، اگر تنها من، اما من در کار خودم ثابت قدمم با تصمیم با اراده، و هم تلاق الارض کلا، اگر تنها من باشم و مخالفین سطح زمین را پر کنن، ما بالای تو ولست و هشت، من ترسی ندارم، وحشتی ندارم. و انی من زلالهم الذی هم فیه و الهدی الذی انا علیه، من از اینکه اونها گمراه و راه زلالت میروند و از اینکه من بر حقم شک ندارم، شکی ندارم. و انی من زلالهم الذی هم فیه و الهدی الذی انا علیه لعلی بصیرت بنفسی و یقین من ربی، من در این که اونها راه باطل می روند همش برای ما امروز هم واقعا درسه. الان امروز هم حکومت اسلامیست اسلام است در برابر دشمنان کینتوز و سرسخت، ولی ما در این که راه ما راه حق است، راه اونها راه باطل، شک نداریم. ولی یک نکته که بحث ما مربوط اینه، ولیکن ننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خبلا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من از این جهت متاسفم و نگرانم که امر این امت، حکومت این امت را سفها و فجار به دست بگیرن. سفها یعنی کم خردان، فجار یعنی پاسخان و گناهکاران. اگر اونا به دست بگیرن چهار چیز به وجود میاد. اولی که یتخذوا مال الله دولا، بیت المال و مال خدا را دست به دست میگردانند و مورد استفاده شخصی خودشون قرار میدن. این اول با هم بیت المال، یتخذوا مال الله دولا و عباده و خبلا. دوم اینکه بندگان خدا را به زنجیر استبداد میکشند، یعنی بندگان خدا را، یعنی خدا را برده خودشان میکنند. برای اینکه استبداد شأنش همینه، کسی که مستبد باشه خودش را یک فرمان روای تام الاختیار تلقی میکنه، مردم را مثل یک برده خیال بکنه، هرچه باید اونا انجام، خودشان را فوق قانون میدانند، قانون رأی اوناست، فکر اوناست. و عباده و خبر و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. با صالحین حکومت های استبدادگر و ظالم، قدرت های استکباری به طور کلی و استبدادی، با صالحین حرب و جای میکنند، سعی میکنند صالحین را بکوبند و از میان بردارند، چون صالحین همیشه صد راه اونا هستن، جلو زیاد روی ها و ظلمای اونا رو میگیرن دیگه. ول فاسقین حزبن، اما فاسقین را برای خودشان پشتیبان و حزب و گروه قرار میدن، از این جهت من نگرانم. خب این خب در این حال که بسیاری از مطالب از این قبیل در نهج بلاغه هست و برای ما راه گشاست و خب استفاده میکنیم، این مطلب رو داشت که اتخذ مال الله دولا. همیشه حکومت‌های فاسد بیت المال را در میان خودشان دست به دست می‌گردانن، مورد استفاده شخصی قرار میدن و مردم را که حق مردم در اون هست محروم میکنن. خب حالا بحث ما با توفیق پروردگار متعال در همین زمینه هست که ببینیم حضرت امیر علیه السلام چه مطلبی دارن. این مطلب در بهار جلد 41 بهار طبع جدید جلد 41 صفحه 150 بهار جلد 41 صفحه 150 امام صادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام حضرت امیر علیه السلام کتب الی اماله نامه نوشتن به کارگران کارمندان حکومت وقت خود کارگزاران حکومت خود. ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و حذفوا عنی فضولکم. قلم ها را ریز بتراشید. ادقوا اقلامکم، قلم ها را دقیق و ریز بتراشید. و قاربوا بین سطورکم، در نوشتن نامه های اداری دفاتر و نامه های اداری سطح ها نزدیک به هم بنویسید. و حذفوا عنی فضولکم، کلمات اضافی را حذف کنید. و اقصدوا قصد المعانی، به اون مطلب توجه داشته باشید، عبارت های اضافی به کار نبرید. و ایاکم و الاکثار، از اکثار زیاد روید جدا بپرهیزید. فان اموال مسلمین لا تحتمل الاضرار، بیت المال مسلمان ها تحمل ضرر زدن را نداره. این خوب خیلی مهمه، یعنی نمونه است، نمونه است از این که در بیت المال چقدر باید کارگزاران حکومت صرفه‌جویی کنند. قلم که ریز شد معلومه، قلم که ریز شد این در اون کاغذ جای کمتری میگیرد در نوشتن، قلم درشت جای بیشتر میگیره، قلم ریز جای این صرفه‌جویی، صرفه‌جویی در اون کاغذ. شاید در مرکبش هم صرفه‌جویی باشه، قلم که ریز شد مرکب کمتر تحمل میکنه، قلم درشت مرکب بیشتر در مرکب صرفه‌جویی. علاقه بر این در اون وقت نوشتن. و قارب و بین سطورکم، سطرها را به هم نزدیک بنویسید، باز هم صرفه‌جوییست در کاغذ، صرفه‌جوییست در کاغذ که سطرها نزدیک، کاغذ کمتر مصرف بشه. و حذفوا عنی فضولکم، کلمات اضافی را حذف کنید، تعارف ها و عبارت های اضافی امثال اونا، برای خاطر این که این کلمات اضافی هم وقت را میگیره، هم کاغذ بیشتر مصرف میشه، هم قلم مرکب بیشتر مصرف میشه. همیشه توجه داشته به اون که لب به مطلب را بنویسید. همین. و ایاکم و الاکثار، از زیاد روی جدن خودداری کنید، برای اینکه بیت مال مسلمان ها و اموال مسلمان ها متحمل این ضرر ها نباید باشه. خب این یک نمونه است، یک نمونه بود از بهار جلد 41 صفحه 150. خب بله، این بعد از این آدرس دیگه باب حالا بله و همون آدرس مراجعه کنید، باب شمید جلد 41 صفحه 105 نام برای مطلب دیگه. بیت المال معروف بیت المال، معروف باید بیت المال بحثی کنید. حالا شما نگاه کنید پیدام. خب بازم در بهار اون جلد 41 بود، این 40 جلد 40، جلد 40 صفحه 325، جلد 40 بهار صفحه 325. الاستغ ابن نباته، استغ ابن نباته از خواص اصحاب حضرت امیر علیه السلام، قال علی بن علیه السلام، او نقل میکنه: دخلت بلادکم به اشمالی حاضر و رحلتی و راحلتی هاهیه. خطاب به اهل کوفه است، چون حضرت امیر علیه السلام از مدینه که آمد بصره و جنگ جمل را انجام داد، بعد آمد به کوفه. کوفه شهر جدید الاحداث بود، در زمان عمر کم کم بنا شد. کوفه از جهت این که از این طرف به ایران نزدیک بود، از اون طرف هم از عراق می آمدن، بله از طرف حجاز می آمدن اینها، در اون بین یه شهری به نام کوفه ساخته شد. بعد کم کم هم کوفه به شهر شط فرات هم نزدیک، خلاص موقعیت خاصی داره و کم کم یه شهر بزرگی شد. حضرت امیر علی اسلام اونجا رو به اصطلاح پایتخت خودش، عاصمه خودش قرار داد. خطاب به مردم که این مردم کوفه، من روزی که وارد این شهر شدم، سوار یک شتری بودم، این همون شتره که الان زیر پای منه، و لباسی در بر داشتم، همون لباسی که الان در بر دارم، و رحلتی. رحله یعنی اون اساسی که مسافر همراه داره، یک لیوانی، یک قاشقی، مثلا یک مشک آبی، این میشه رحل. راهله یعنی اون شتر، رحل یعنی اساسی که همراه مسافره، لباس هم برتن. اینا رو داشتم آمدم وارد این شهر شدم. خب فین انا خرجت من بلادکم بغیر ما دخلت فاننی من الخائنین. اگر روزی بعد از چند سال حکومت از این شهر رفتم بیش از این داشتم، بدانید که من خیانت کردم. بعد یک دفعه دیگه بخوانم عربیش. بعد الاستغ ابن نباته جلد 40 بهار صفحه 325، قال علی بن علیه السلام: دخلت بلادکم به اشمالی. اشمال جمع شمل یعنی لباس. به اشمالی حاضر، همین لباس در بردارم. و رحلتی، رحله یعنی همون اساس مسافر، یه قاشق و یه چاقو و این مشک آب و یک لیوان و اینا که مسافر هم راه داره نوعا. راحلتی هاهیه، شطور من کلا همین شطور کلا هست. فین انا خرجت من بلادکم، اگه از شهرشون رفتم بیرون، به غیر ما دخلت، بیش از این چیزی داشتم، فاننی من الخائنین، بدانید که من خیانت کردم. خب ببینید واقعا این حکومت علویست، این کلماتیست که در بحث ما مطرحه. خیلی حالا ما چون در بحث بیت المال داریم بحث میکنیم، ارسن هفته گذشته بنده از اون کلمات 215 که یادداشت فرمودید مطالب نقل کردیم درباره یکی از امیر علیه السلام به برادرش عقیل آمد و قصه حدیده مهمات آهن داغ شده و خواندیم. باز قصه خواندیم هفته گذشته درباره اینکه دخترش بود و اون گردن بند و اون رو خواندیم. ما حالا فعلا اون بحثای مربوط به بستگان و نزدیکان حضرت امیر رو داریم میگیم. حالا یکی داریم بخوانیم راجع به پسر عموی حضرت، که در اونجا حتی اسم از حضرت حسن و حسین از هر دوشون هم باز اسم مرده. این نامه 41 نهج البلاغه است. چون میدانید نهج البلاغه سه قسمت دیگه، قسمت اول الخطب و الاوامر، سید رضی رحمت الله علیه سه قسمت کرده، خطبه ها و اوامر اون حضرت، کلماتی که در مجامع، مساجد، مراکز عمومی، میدان جنگ، امثال اینها، قسمت اول. قسمت دوم الکتب و الرسائل، نامه ها که برای کارگزاران حکومت وقت خود نوشته. قسمت سوم کلمات قصار موعظه های تذکراتی است کوتاه کوتاه. در این قسمت دوم که الکتب و رسائل، نامه 41 را میخوام مورد بحث قرار بدیم، مورد استفاده قرار بدیم انشاءالله. نامه 41 در این فیض الاسلام، ولی در بعضی ها مثل خوی و اینا نامه 40. من در تعداد اینا یه روز بحث کردم، بازم بعدا تذکر میدم که عدد ها رقم ها فرق میکنه. خب این نامه اسم این کتاب من له علیه السلام الا بعض اماله، نامه از حضرت به بعضی از کارگزاران حکومت وقت خود نگاشته است. این چه کسیه؟ بحث پردامنه در این که این شخص چی بوده؟ چون سید رضی گفته بعض عمال، بیش از این دیگه نگفته. بحث پردامنه است که این چه کسی بوده دیگه، چون وقت تمام میشه مطالعه کنیم، برای هفته آینده دیگه وقت تمام میشه.